بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. نعم، كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة. خلاصه مطلب در این امر سابق این شد که آیا علم اجمالی منجز تکلیف و اسقاط تکلیف میکنه یا نه؟ گفته شد 5 قول در مسئله است که متعرض اونها شدیم. آیا آخوند فرمود علم اجمالی اقتضاء منجزیت داره؟ یعنی اگر شارع اذن به ارتکاب نده، علم اجمالی منجز تکلیف به نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، ولذا امکان داره عقلا جریان اصول در اطراف علم اجمالی و شارع هم میتونه ترخیص به ارتکاب بعض اطراف بده، بلکه بالاتر میتونه اذن به ارتکاب همه اطراف بده. این قلت که شارع چگونه میتونه اذن به ارتکاب اطراف بده با اینکه یقین به وجود حرام وجود داره، ولذا اگه شارع اذن به ارتکاب بده اجتماع نقیزین میشه. مرحوم آقای آخوند میفرمان این اشکال در شبهه غیر محصوره و شبهه بدویم هست. الجواب با توضیحی که در جلسه قبل مفصل دادیم. این نعم کان العلم الاجمالی استدراک از اینه که فرمود علم اجمالی مثل شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه است، در این که حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظه. آیا آخوند در ما نحن فی منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضا رو معنا میکنه و هاکذا متعرض ما به اشتراک علم اجمالی با علم تفصیلی و ما به امتیاز اونها میشه؟ آیا آخوند میفرماد علم اجمالی و علم تفصیلی اقتضاء منجزیت تکلیف به نسبت به وجوب موافقت و حرمت مخالفت رو دارن و از این جهت با هم مشترکن، ولیکن ما به امتیاز علم تفصیلی از علم اجمالی در اینه که علم تفصیلی علت تامه هم هست، اما علم اجمالی دیگه علت تامه تنجز نیست، ولذا علم اجمالی اقتضاء تنجز تکلیف رو داره. یعنی چی؟ یعنی منجز تکلیف تا زمانی که مانع سر راش نباشه. فرقم نمی کنه مانع عقلی باشه یا شرعی باشه. مانع شرعی ترخیص آقای شارعه، مانع عقلی عسر و حرجه. آقای شارع میتونه جلو اقتضاء علم اجمالی رو بگیره، به مکلف بگه چون در اطراف علم اجمالی شک وجود داره و علم اجمالی همراه با شک، تو مجازی مرتکب اطراف علم اجمالی بشی. اما در موارد علم تفصیلی چون حجیتش ذاتیه و همراه با شک نیست و منجزیتش به نحو علت تام است، شارع نمیتونه ترخیص بر مخالفتش بده. آیا آخون میفرماد علم اجمالی مثل علم تفصیلی در منجزیته، در صورتی که مانع عقلی یا شرعی نباشه که نیست. آیا آخوند با این کماکان فی اطراف کثیرت غیر محصوره میخواد ما به الامتیاز علم اجمالی یعنی شبهه محصوره با شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه رو بیان کنه؟ لذا کماکانم مثال میشه برای منفی نه برای نفی، یعنی مثال برای مورد وجود مانع عقلیه، نه اینکه مثال باشه برای جایی که مانع عقلی وجود نداره. که ان آقای آخوند میفرماد ما نقض کردیم شبهه محصوره رو به غیر شبه به شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه به نسبت به محظور مناقضه حکم ظاهری و واقعی، اما فرق بین علم اجمالی یعنی شبهه محصوره با موارد شبهه غیر محصوره و بدویه در اینه که در موارد شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه مانع از تنجز تکلیف وجود داره، در شبهات غیر محصوره اگه تکلیف منجز باشه باعث عسر و حرج میشه، پس مانع عقلی وجود داره. مانع شرعی هم وجود داره و اون اذن شارع به ارتکاب ظاهر کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال همینه. جواز ارتکابه یا کل شیء لک حلال همینطور جواز ارتکابه. خلاصه آخوند میفرماد در شبهات محصوره و اطراف علم اجمالی اگه مانع عقلی و شرعی از تنجز نباشه علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه به نسبت به وجوب موافقت و حرمت مخالفت تکلیف. مانعش هم میتونه عقلی باشه که همون عسر و حرجه که در شبهات غیر محصوره وجود داره، میتونه شرعی باشه مثل کل شیء لک حلال کل شیء فیه حلال و حرام. معنای اقتضاء منجزیت علم اجمالی هم همینه که شارع میتونه ترخیص ارتکاب در اطراف علم اجمالی بده، یعنی شارع میتونه مانع سر راه اقتضاء منجزیت علم اجمالی قرار بده، مانع براش درست کنه. نعم کان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء. علم اجمالی ما به اشتراکش با علم تفصیلی اینه که هر دو مجرد اقتضاء تنجز تکلیف رو دارن. از حیث اقتضاء علم اجمالی با علم تفصیلی اشتراک دارن. اما لا فی العلیت تام، در اقتضاء تنجز تکلیف با هم مشترکن، اما علم تفصیلی ما به الامتیازی داره و اون علت تامه هم هست، یعنی تنجزش علی نحو علیت تامه است. دیگه علم اجمالی در علیت تامه مثل علم تفصیلی نیست. خلاصه علم اجمالی اقتضاء فقط تنجز تکلیف رو داره، یعنی تکلیف با علم اجمالی منجز میشه فقط تا زمانی که مانع نرسیده. خب وقتی اقتضا داشت، شاره میتونه جلو اقتضا رو بگیره، بگه تو اطراف علم اجمالی رو میتونه، ولی اگر به نحو علیت تامه بود مثل علم تفصیلی، شاره نمیتونست جلوش رو بگیره. فیوجب و تنجز تکلیف ایزن، فیوجب و چی؟ علم اجمالی. علم اجمالی موجب تنجز تکلیف میشه ایزن، یعنی مثل علم تفصیلی، چون گفتیم ما به اشتراکشون اینه که در اقتضا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه. وقتی مثل علم تفصیلی شد، همونطوری که علم تفصیلی منجز تکلیفه، علم اجمالی هم منجز تکلیفه. خب منجز تکلیف است علم اجمالی، اقتضاء تنجز تکلیف رو داره علم اجمالی، یعنی چی؟ یعنی لو لم یمنع عنهمان اون عقلا او شرعا، بعد میاد، اگه مانع عقلی از تنجز تکلیف نسبت به علم اجمالی وجود نداشته باشه، لو لم یمنع عنه از این تنجز تکلیف علم اجمالی، مانع اون عقلا، از اینکه اقتضاء منجزیت داره علم اجمالی، مانعی از این اقتضاش نباشه جلوش رو بگیره، حالا مانعش عقلی باشه یا شرعی باشه. این کما مثال برای منفیه، نه برای نفی. کما کان، مثال برای منفیه یعنی چی؟ یعنی مثال برای جایی است که مانع هست، نه برای جایی که مانع نیست. مثال برای منفیه، کما کجا مانع هست، مثل کجا؟ کما کان مانع فی اطراف کثیرتن غیر محصوره، مانع عقلی که همون عسر و حرج باشه، در اون جا که اطراف علم اجمالی زیاد باشه، غیر محصوره باشه، اونجا مانع هستش. چون اگه بخواد شارع بگه همه اطراف علم اجمالی منجز، احتیاط کنید همه اطراف رو ترک کنید، اون عسر و حرج میشه. او شرعن یعنی لم یمنع انه مانع اون شرعن، حتی به اونجاست، کما فی ما اذن الشارع فی الاقتحام فیها، مثل اونجایی که آقای شارع اذن بده در ارتکاب اطراف علم اجمالی. مثلا علم اجمالی داره مکلف، یکی از این دو انا نجسه، یکی از این دو انا حرامه، این علم اجمالی اقتضاء حرمت رو داره، اما مانع شرعی میتونه جلو اقتضاءش رو بگیره. شارع میگه چون تو شاکی، جواز ارتکاب داری، چون حرام به عینه رو نمیدونی، جواز ارتکاب داری تا حرام به عینه رو بدونی. کما هو ظاهر و کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه، تا اینکه حرام از اون شیء رو به عینه بدونی. و بالجمله غرض آقای آخوند در ما نحن فیه اینه که میخواد شاهد و دلیل بیاره برای این که علم اجمالی اقتضاء منجزیت رو داره. خب وقتی اقتضاء منجزیت رو داشت، با جهل و شک فرق میکنه، در نتیجه علم اجمالی مثل جهل و شک نیست، ملحق به جهل و شک نیست، کما اینکه مرحوم مجلسی ادعا کرده. لذا مرحوم مجلسی میفرماند چون علم اجمالی ملحق به جهل و شکه، هر دو طرف رو میشه مرتکب شد. مرحوم مجلسی علم اجمالی رو ملحق به شک و جهل میکنه. آخوند میفرماید میخواد بفرماد علم اجمالی ملحق به جهل و شک نیست، ملحق به علم تفصیلی است. چرا؟ چون علم اجمالی مثل علم تفصیلی اقتضاء منجزیت رو داره، حالا به نحو علیت تامه نیست ولی اقتضاء منجزیت رو داره. دلیل و شاهد بر این که علم اجمالی مثل جهل و شک نیست اقتضاء منجزیت رو داره اینه که یک، شارع میتونه کسی رو که مخالفت قطعی با علم اجمالی بکنه در موارد شبهات محصوره عقابش بکنه، در صورتی که مانع از تنجز علم اجمالی نباشه، یعنی خود شارع یا عقل ترخیص نده. پس شاهد بر این که علم اجمالی اقتضاء تنجز رو داره اینه که ما میبینیم شارع میتونه اون مکلفی رو که مخالفت قطعی با علم اجمالی میکنه در شبهات محصوره اون رو عقابش بکنه، اگه خودش ترخیص نداده باشه، عقل ترخیص نداده باشه، یعنی اگر مانعی سر راه تنجز علم اجمالی نباشه. دو، شارع نمیتونه در شبهات غیر محصور مکلف رو مؤاخذه کنه بر مخالفت علم اجمالی، چون مانع عقلی از تنجز علم اجمالیه که باعث عسر و حرج شدن باشه. سه، شاهد سوم و دلیل سوم، میشه شارع با کل شیء لک حلال و کل شیء فیه حلال و حرام که مانع شرعی است اذن به ارتکاب اطراف علم اجمالی بده، یعنی میتونه اذن بده به اینکه تو میتونی اطراف شبهه محصوره مرتکب بشی. خب از اینکه شارع میتونه این کارا رو بکنه، بعضی کارا رو نمیتونه بکنه، بعضی کارا رو میتونه بکنه، از این سه امر معلوم میشه علم اجمالی اقتضاء تنجز تکلیف رو داره، نه علت تامه برای تنجز تکلیفه، چون میتونه شارع ترخیص بده، و نه علم اجمالی ملحق به جهل و شک، چون شارع میتونه بر مخالفتش عقاب بکنه. اقتضاء تنجز تکلیف اینجوری نیست که نداشته باشه. آقای آخون میفرماد بل جمله، غرضش چیه؟ اینه که شاهد و دلیل درست کنه بر اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف داره، اقتضاء تنجز تکلیف رو داره، مقتضی تنجز تکلیفه، مثل شک و جهل نیست که آقای مجلسی ادعا کرده، در واقع رد بر مرحوم مجلسی میشه در اربعینش. و بل جمله قضیت و صحت المؤاخذت علی مخالفتهی مقتضای صحیح بودن مؤاخذه بر مخالفت علم اجمالی، یک، مع القطع بهی بین اطراف محصوره، دو، قطع داریم به تکلیف بین اطراف محصوره، مع عدم المانع، در صورتی که مانع نباشه، و عدم صحتها مع عدم حصرها، صحیح نیست مؤاخذه در شبهات غیر محصوره، چون در شبهه غیر محصوره مانع عقلیه و اون استلزام عسر و حرجه. او مع الاذن فی الاقتحام فیها، در صورت در موارد محصوره، شبه محصوره، شارع میتونه اذن بده که میشه مانع شرعی، میتونه اذن بده در اقتحام و ارتکاب فیها، یعنی در اطراف علم اجمالی، مثل کل شیء لك حلال کل شیء فیه حرام لها. خب مقتضای این امور چیه؟ هو، این هو خبر قضیتوه، قضیه صحت مقتضای صحت مؤاخذه، با اینکه قطع به تکلیف بین اطراف محصوره هست، ما عدم المانع، در صورت که مانع سرش راهش نباشه. یک. دو، عدم صحت مؤاخذه در شبهه غیر محصوره. سه، این که شارع در شبهه محصوره میتونه اذن در اقتحام بده، کل شیء لک حلال میتونه اینجا بگه. خب مقتضای این سه امر چی میشه؟ هو اینه که هو کون القطع الاجمالی، مقتضای این سه تا اینه که قطع اجمالی مقتضی تنجز علت تامه نیست، مقتضی منجز بودنه و منتها به نحو علت تامه نیست. چرا؟ چون اگر اقتضاء تنجز نداشته باشه میشه مثل شبهه غیر محصوره، صحیح نیست مؤاخذه. پس از اینکه مؤاخذه صحیحه معلومه که اقتضاء داره. از اینکه اذن در اقتحام میده معلومه که اقتضاء داره، علت تامه نیست. پس این سه امر رو کنار هم بذاریم استفاده میکنیم، علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف علت تامه نیست، چون اگر به نحو علت تامه بود شارع حق نداشت اذن در اقتحام بده. اگر که به نحو اقتضا نبود مثل شبهه غیر محصوره، مثل موارد جهل و شک بدوی بود، شارع صحیح نبود مؤاخذه بکنه مکلف رو. پس جمع بین این سه امر این میشه، علم اجمالی مقتضی تنجزه و علت تامه نیستش. پس نه علم اجمالی شد مثل علم تفصیلی در علت تامه بودن، و نشد مثل شک بدوی و جهل در این مقتضی تنجز نبودن. و احتمال انه به نحو الاقتضاء، این در واقع رد تفصیل مرحوم آقای شیخ انصاری است. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد یک صفحه 93 به بعد مستفاده از کلامش اینه که علم اجمالی منجز تکلیفه، یعنی موافقتش واجبه، مخالفتش حرامه. منتها میفرماد منجزیت علم اجمالی به نسبت به موافقت قطعیه به نحو اقتضائه، و به نسبت به مخالفت قطعیه به نحو علت تامه است. چرا؟ به جهت اینکه به نسبت به موافقت قطعیه اگه آقای شارع اجازه ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی رو بده، قطع به تناقض پیدا نمیشه، بلکه احتمال تناقض داده میشه. اما به نسبت به مخالفت قطعیه اگه آقای شارع اذن به ارتکاب همه اطراف بده، قطع به تناقض پیدا میشه و محاله. آقای آخون میفرماد این تفصیل صحیح نیست. چرا؟ چون تناقض محاله، چه احتمالی باشه چه قطعی باشه. خلاصه در امور ممنوع و محال احتمال محال بودنم محاله، و لذا احتمال تناقض نمیتونه باعث امکان اذن آقای شارع به نسبت به اطراف، ارتکاب اطراف و اقتحام در هلاکت بشه. لذا اگه صحیح باشه شارع اذن بده به نسبت به ارتکاب بعض اطراف که مخالفت احتمالی میشه، چون احتمال داره اونی که مکلف مرتکب میشه حرام واقعی باشه، خب باید صحیح باشه اذن به ارتکاب همه اطراف که باعث مخالفت قطعی میشه. پس بنابراین این تفصیلی که مرحوم آقای شیخ فرمودن ضعیفه. آقای آخوند در خاتمه ففهمی میفرماد: مرحوم شیخ عبدالحسین رشدی در حاشیه میفرماید که یکی از حواشی خوب کفایی است اگه پیدا بشه. میفرماد آقای آخوند همیشه در درس میفرمود علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه، نه اینکه به نحو مقتضی باشه و اقتضاء تنجز تکلیف داشته باشه. ولذا همونطوری که در بحث براءت و اشتغال فرموده، هم مخالفت قطعیه علم اجمالی حرامه، هم موافقت قطعیش واجبه، و حتی جایز نیست برای آقای شارع اذن به ارتکاب احدهما بده. ففهم اشاره احتمال داره به این جهت باشه. و اما احتمال و رد عرض کردیم تفصیل مرحوم آقای شیخه، و اما احتمال و انه به نحو الاقتضاء به نسبت الی لزوم الموافقت القطعیه و به نحو العلیت به نسبت الی الموافقت الاحتمالیه و ترک المخالفت القطعیت، اما احتمال فضعیف جدا. احتمال این که انه یعنی علم اجمالی تنجزش به نحو اقتضا باشه به نسبت به لزوم موافقت قطعیه و به نحو علیت تامه باشه به نسبت به مخالفت قطعیه، اینجا به نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بنویسید که بهتر به ذهنتون معنوسه. پس احتمال اینکه علم اجمالی بگیم منجزه به نحو اقتضا به نسبت به لزوم موافقت قطعیه و علم اجمالی منجزه به نحو علیت تامه به نسبت به مخالفت قطعیه، این تفصیل ضعیف جداً. و به نحو علیت یعنی علیت تامه به نسبت علل موافقت الاحتمالی، موافقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی ترک مخالفت قطعیه، یعنی حرمت مخالفت قطعیه و ترک المخالفت القطعیه معنای موافقت احتمالی است. این ضعیف جده. چرا؟ ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضینه، به خاطر اینکه احتمال ثبوت متناقضین کل قطعه مثل قطع به ثبوت هما فل استحاله. چطور اگه جایی قطع به ثبوت، کل قطع به ثبوت هما یعنی به ثبوت متناقضین، احتمال ثبوت متناقضین کل قطع به ثبوت هما در چه جهت؟ در استحاله، در محال بودن. یعنی احتمال متناقضین ثبوت متناقضین محاله، همونطور که اگه قطع به ثبوت متناقضین داشته باشیم محاله. خب فلا رو برای اگه این فلا رو شما بردارید میشه حرف مرحوم آقای شیخ، میشه چی؟ یکون و عدم القطع به ذالک معها موجبن لجواز الاذن فی الاقتحام. حالا فلا میاد میشه رد مرحوم شیخ. آقای شیخ فرمود که اشکالی نداره علم اجمالی منجزیتش به نسبت به لزوم موافقت قطعی علی نحو الاقتضائه، به نسبت به مخالفت به نحو علیت تام است. مرحوم آقای شیخ آخوند میگه فرمان این درست نیست، چرا؟ چون لا یکون و عدم القطع به ذالک معها، عدم القطع به ذالک، ذالک یعنی تناقض، عدم القطع یعنی همون احتمال تناقض، نمی بوده باشد احتمال تناقض، عدم القطع به ذالک یعنی عدم القطع یعنی احتمال، به ذالک هم یعنی تناقض. میفرماد نمی جواب مرحوم آقای آخونده، نمی بوده باشد احتمال تناقض مع یعنی با موافقت احتمالیه موجب جواز اذن در اقتحام. اینکه ما احتمال تناقض بدیم این موجب نمیشه که ما اشاره اذن بده در ارتکاب، بل لو سهل اذن فی المخالفت الاحتمالیه، بلکه اگر آقای شارع صحیح باشه اذن بده به ارتکاب یکی که با موافقت احتمالی مخالفت احتمالیه میشه دیگه، اگر من یه دونه از دو انا رو بتونم تصرف کنم احتمال داره این حرام واقعی باشه، من مرتکب حرام احتمالم داره نه اون دیگری باشه. میفرماد اگر صحیح باشه شارع اذن به ارتکاب یکی بده که سر از مخالفت احتمالی در میاره، لصح فی المخالفت القطعیه، فی القطعیه یعنی مخالفت القطعیه، لصح هم یعنی لصح اذن، یه لام اینجا لازم داره، هراین صحیح میشه اذن در مخالفت قطعیه ایزن، یعنی مخالفت قطعیه یعنی چی؟ هر دو رو هم میشه بخوره اگه صحیح باشه. چرا؟ چون تناقض محال دیگه، چه قطعی باشه چه احتمالی باشه. خلاصه در امور محال و ممنوع احتمال محالم محاله، ممنوعه. ففهم رو هم عرض کردم در خارج. خب ولا یخفا، برای این لا یخفا مراجعه کنید به رسائل جلد یک صفحه 69-70 به حاشیه مرحوم مشکینی جلد 3 صفحه 128 مفیده. مرحوم آقای شیخ در رسائل می‌فرماید در علم اجمالی در دو جهت باید بحث بشه، یک موافقت قطعیش واجبه یا نه، دو مخالفت قطعیش حرامه یا نه. منتها بحث موافقت قطعیه در براءت جلد 2 صفحه 200 و اشتغال جلد 2 صفحه 210 و 228 خواهد اومد. مرحوم آقای شیخ می‌فرماید بحث مخالفت قطعیه در اینجا یعنی در بحث قطع، البته در براءت جلد 2 صفحه 200 هم بحث از مخالفت قطعیه می‌فرماد، ولو می‌فرماد اینجا جای بحث مخالفت قطعیه است، اونجا بحث موافقت قطعیه، ولی اونجا در براءت بحث از مخالفت قطعیه هم در صفحه 200 می‌فرماد. این فرمایش مرحوم آقای شیخ بود که فرمود در علم اجمالی در دو جهت باید بحث کرد، یک مخالفت موافقت قطعیش واجبه یا نه، دو مخالفت قطعیش حرامه یا نه، منتها موافقت قطعیه در براءت و اشتغال، مخالفت قطعیه در بحث قطع. خب غرض آقای آخوند در این لا یخفا رد این فرمایش مرحوم شیخه. ببینید عزیزان اگر دقت به این جهاد نداشته باشید نمیدونید آقای آخوند چه کار داره میکنه، با کی درگیره، چه شخصی رو داره رد میکنه. این جهاد خیلی مهمه. در اون مباحث الفاظ شما کفایه رو حتما باید با فصول و قوانین و مطارح مرحوم شیخ بخونید. بحث امارات و این قطع و زن و اینها رو و اصول عملیه رو حتما باید با رسائل مرحوم شیخ خط به خط برید جلو، و الا متوجه نمیشید آقای آخون داره چه کار میکنه تو این لایحه، با چه کار میکنه یا در اون احتمال داره چه کار میکنه. خب معلوم شد مرحوم آقای شیخ در رسائل چه کار کرده. آقای آخون میخواد فرمایش شیخ رو رد کنه. آقای آخون میفرماد کار مرحوم شیخ کار صحیحی نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که مناسب با بحث قطع و کتاب قطعه، بحث از تنجز تکلیف نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو. نتیجه چی میشه؟ این میشه که اولا باید در کتاب قطع هم بحث از موافقت قطعیه و هم بحث از مخالفت قطعیه علم اجمالی مطرح بشه. مرحوم شیخ میفرمود نه، بحث موافقت در براءت و اشتغال. مرحوم آقای آخون میگه هر دوش اینجا. ثانیاً بعد از فراغ از بحث در تنجز علم اجمالی در کتاب قطع و بحث از منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضا، یعنی بحث از این که علم اجمالی منجزیتش به نحو اقتضا نه به نحو علیت تامه، در کتاب براءت و اشتغال باید بحث بشه از ثبوت مانع شرعی و عقلی و عدم ثبوت مانع شرعی و عقلی. ثالثاً اگه در ما نحن فی ثابت بشه که علم اجمالی منجز تکلیف به نحو علت تامه، دیگه جای باقی نمیمونه برای بحث از ثبوت و عدم ثبوت مانع. چون اگه ثابت بشه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیفه، دیگه شارع نمیتونه ترخیص در ارتکاب بده که مانع شرعی است. یه مطلبی هم عرض کنم خدمتون، مناسب بود آقای آخوند یه اشاره هم به انقل قلت صفحه 93 داشته باشه و بعد بفرماد اینجا جای مطرح کردن مانع نیست، بحث مانع در باب اشتغال و براءت. مرحوم شیخ بعد از این که میفرماد علم اجمالی به نسبت به مخالفت قطعیه به نحو علیت تامس، میفرماد اگه گفته بشه ما اصالت و طهارت داریم و مورد علم اجمالی به نجاست رو از موضوع نجاست خارج میکنیم، آقای آخون مرحوم شیخ میفرماد جواب بدیم که اصل طهارت ارتکاب عناین رو جایز میکنه، اما مجوز ارتکاب نجس واقعی که موجوده نمیشه. این هم خوب بود مرحوم آقای آخون اینجا یه اشاره ای بهش میکرد. ولا یخفا ان المناسب للمقام، ببینید آقای شیخ چی فرموده. مرحوم شیخ فرمود بحث موافقت این در براءت، مخالفت اینجا. مرحوم آقای آخون فرمود لا یخفا ان المناسب للمقام، یعنی کتاب قطع. اونی که مناسب کتاب قطع چیه؟ هوال بحث و انزالک، بحث از تنجز تکلیفه نسبت به موافقت و مخالفت قطعیه. و حالی که مرحوم شیخ فرمود چی؟ بحث مخالفت قطعیه در اینجا، موافقت قطعیه در براءت و اشتغال. کما ان المناسبه، اشکال دوم به مرحوم شیخ اینه که شما بحث در وجوب موافقت قطعیه رو در براءت بردید در شبهه محصوره، و حال این که ان المناسب فی البراءه و الاشتغال، اونی که مناسب باب براءت و اشتغاله، فی باب البراءه و الاشتغال، بعد الفراغ هاهنا، بعد از فارغ شدن در اینجا از این بحث که ان تأثیره و تأثیر علم اجمالی فتنجزه، یعنی در تنجز تکلیف به نحو الاقتضاء للعلیت، به نحو اقتضا هست نه به نحو علیت. خب مناسب در بحث براءت و اشتغال چیه؟ هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا. اونجا باید بحث بکنیم از اینکه حالا که علم اجمالی منجز تکلیف به نسبت به موافقت و مخالفت قطعیه، اونجا باید بحث بکنیم از ثبوت مانع شرعا، که از شارع مثل کل شیء لك حلال و امثال ذلك هست یا نه، او عقلا یا مانع عقلا. و عدم ثبوتی بحث بکنیم از ثبوت مانع و عدم ثبوت مانع. این کما اشکال سوم میشه. پس چی شد؟ اولا مناسب کتاب قطع اینه که با هر دو بحث بشه، ثانیاً مناسب در باب براءت و اشتغال چیه؟ بحث از ثبوت مانع عقلا یا شرعا و عدم ثبوت. اشکال سوم، کما لا مجال بعد البنا انه الا انه به نحو العلیه. اگر اینجا ثابت شد که ان علم اجمالی منجز تکلیف است به نحو علیت، دیگه بعد اینکه این ثابت بشه دیگه مجالی برای بحث از ثبوت مانع در براءت و اشتغال نیست اصلا. هناکه یعنی براءت و اشتغال اصلا، کما لا یخفا، کما اینکه مخفی نیستش. عرض کردم اون مناسب بود، ان قلت قلتم یه اشاره بهش میشه. هذا به نسبت الى اثبات تکلیف. مرحوم آقای شیخ اینو مراجعه بفرمایید به رسائل جلد 1 صفحه 71 و فواید الاصول جلد 3 صفحه 72. فواید الاصول مرحوم نائینی مناسبه. گفته شد در علم اجمالی در دو جهت ما باید بحث کنیم. جهت اول این بود که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی ارزش و اعتبار داره؟ مثبت و منجز تکلیف یا ارزش و اعتبار نداره و مثبت و منجز تکلیف نیست؟ نظر آقای آخوند در این قسمت این شد که علم اجمالی اقتضاء تنجز رو داره، تنجزیتش به نحو اقتضاء نه به نحو علت تامه، هم به نسبت به موافقت قطعیه و هم به نسبت به مخالفت قطعیه. البته آقای آخوند در صفحه 358 چاپ آل البیت قائل میشه به این که علم اجمالی منجز تکلیف به نحو علت تامه است، مگه اینکه کسی از آقای آخوند دفاع کنه بگه در اینجا تعبیر به ربما یقال داره. این جای تأمله. اما جهت دوم بحث در اینه که آیا با وجود تمکن از امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی و احتیاط آیا صحیحه یا نه؟ بحث از مجزی بودنه که آیا امتثال علمی اجمالی و احتیاط کردن مجزی از امتثال تکلیف واقعیه یا نه، مسقط تکلیف واقعیه یا نه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 71 می‌فرماد مسقط مجزیه، اما در جلد 1 صفحه 432 در بحث انسداد و 409 در همون بحث و جلد 2 صفحه 310 و 405 می‌فرماد مجزی نیست. چرا؟ چون مراتب امتثال باید رعایت بشه. آیا آخوند می‌فرماد امتثال اجمالی و احتیاط کما اینکه مرحوم شیخ در جلد 1 صفحه 71 به بعد فرموده، تارتن در توسلیات و اخرى در تعبدیات و عبادات، در عبادات تارتن احتیاط و امتثال اجمالی باعث تکرار عمل میشه، اخرى مستلزم تکرار عمل نمیشه. در توسلیات لا اشکال و لا شبهه در اینکه امتثال اجمالی و احتیاط کافیه، مسقط تکلیفه. چرا؟ به خاطر اینکه در توسلیات صرف الوجود عمل در خارج معتبره و نیازی به قصد قربت ما نداریم، و به عبارت اخرى غرض شارع تحقق عمل در خارج و به احتیاط هم خب غرض شارع حاصل میشه. هذا به نسبت الى اثبات تکلیف و تنجزهی به، که همون قسمت اول بود. حالا بحث در جهت دوم علم اجمالی است. پس هذا به نسبت الى اثبات تکلیف و تنجزهی، یعنی تنجز تکلیف، بهی یعنی به علم اجمالی، که جهت اول بحث در علم اجمالی بود. و اما سقوطهی به، جهت دومه. اما سقوط تکلیف به علم اجمالی به اینکه به ان یوافقه اجمالا، به اینکه شخص موافقت اجمالی با تکلیف بکنه، احتیاط بکنه. فلا اشکال فیه فی توسلیات، در توسلیات اشکال نداره، در توسلیات مانعی نداره، طبق مقتضای قاعده اینه که اشکالی نداره. اما فی العبادیات انشاءالله باشه برای بعد.